هر چکرده با من فراغه کرد.
ورزش ارزان ترین دارو برای همه بیماری هاست. هرگاه تعداد آنهایی که به ورزش و تحرک بدنی روی می آورند بیشتر شده، داروخانه ها و بیمارستان ها خلوت می شوند. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
مجله پزشکی ورزشی. خدای بزرگ و مهربان و سلام بر شما همراهان ارجمند شبکه رادیویی ورزش. برنامه دیگر از مجله پزشکی ورزشی همراه شما خوبان هستیم و به طور ویژه در خصوص مدیریت آسیب‌های ورزشی صحبت می‌کنیم. شما عزیزان هم میتونید با ما در ارتباط باشید و به واسطه سامانه پیامکی 30306 که تا لحظات پایانی برنامه در اختیارتون هست، سوالهای خودتون رو برای ما ارسال کنید و پاسخ اون رو از زبان کارشناس برنامه بشنوید. یکی از پیشنهادات ورزشی معمولاً دویدن هست، اما دویدن صحیح چطوره؟ همیشه باید قبل از دویدن خودتون رو گرم کنید و بعد از دویدن هم بدن خود رو سرد کنید. بعد از سرد کردن زمان اضافی رو به تحت کشش قرار دادن آرام عضلات اختصاص بدید تا از گرفتگی و دردناک شدن عضلات جلوگیری بشه. ضمناً بیش از حد توان نباید بدوید. به بدنتون گوش کنید و هنگامی که احساس دردناکی عضلانی میکنید، شدت، مدت و یا دفعات دویدنتون رو کاهش بدید. در مجله پزشکی ورزشی در خصوص مدیریت آسیب‌های ورزشی صحبت می‌کنیم و خب این تقسیم میشه به دوران قبل از آسیب دیدن، حین آسیب دیدن و بعد از آسیب دیدن. شاید حتی دردهای عضلانی که بهش اشاره شد هم بتونه جزء مجموعه‌های قبل از آسیب دیدن هم بررسی بشه. اما چطور باید مدیریت بکنیم که دچار یک آسیب ورزشی نشیم؟ اگر شدیم چه اتفاقی باید بیفته و بعد از آسیب چطور باید از بدنمون مراقبت بکنیم؟ موضوعی هست که در مجله پزشکی ورزشی در حضور کارشناس محترم سرکار خانم دکتر کاویانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که در استودیو حضور دارند بررسی میکنیم. خانم دکتر کاویانی، درود بر شما و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و خدمت شما خانم محمودبند. در خدمتم.
بله، خیلی ممنونم از این که زمانتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و امید دارم که از این شنوندم تا پایان ما رو همراهی کنند و تجربه هاشون رو در خصوص آسیب‌های ورزشی هم با ما در میون بگذارند و همینطور اگر سوالی هست به واسطه سامانه پیامکی 30306 برای ما ارسال کنند. خب خانم دکتر، از مدیریت آسیب ورزشی صحبت کردیم و اینکه چه کنیم کمتر آسیب ببینیم. توی این برنامه قرار در مورد چی به صورت ویژه صحبت کنیم؟
اون چیزی که من آماده کردم برای امروز و فکر میکنم خیلی پرکاربرد باشه، توجه به ستون فقراته و اون آسیب‌هایی که بر اثر ورزش برای ستون فقرات ممکنه اتفاق بیفته و نقشی که کلن ستون فقرات توی زندگی روزمره و انجام کارهای روزمره ما داره. من یه صحبتی در این زمینه میکنم. ابتدای کار دوست دارم که آسیب ورزشی، اون چیزی که شما توی برنامه دوست دارین در موردش صحبت کنین، یه دسته‌بندی کلی داشته باشم و بعد برسم به اون چیزی، به اون دسته‌ای که توی ستون فقرات بیشتر حادث میشه. ستون فقرات چون یه قسمتی از ساختار بدنه که در مرکز بدن قرار داره، تحت تأثیر استفاده طولانی مدت و وضعیتی که آدم ها توی اون قرارش میدن توی زندگی روزمره قرار میگیره. چون توی مرکز بدن قرار داره، تحت تأثیر جاذبه قرار میگیره و اون عضلاتی که دور و بر ستون فقرات هستند وظیفه حفظ این ساختمان دارن. اما در مورد آسیب ورزشی، اون دسته‌ای که بهتون گفتم، در نظر بگیرید که آسیب ورزشی عمدتاً دو دست است. یکی آسیب کوتاه مدته که خیلی حادث میشه و یکی آسیب طولانی مدت و مزمن که بر اثر استفاده نادرست و وضعیت نادرست اتفاق میفته. اون چیزی که توی ورزش قهرمانی بهش توجه میشه و بیشتر توی رسانه‌ها بهش توجه شده، همون آسیب حاده که به شکل شدید اتفاق میفته، یک دوره بی تمرینی طولانی مدت داره و احتیاج به بازتوانی خاص خودشو داره. کمتر این اتفاق در ستون فقرات اتفاق میفته توی محیط های ورزشی، ولی اون آسیبی که در مورد ستون فقرات حادث میشه بیشتر آسیب مزمنه که اونم وضعیت نادرست ورزشکار یا انسان ها باعث ایجاد اون آسیب میشن. ببینین، ستون فقرات طوری طراحی شده که 4 قوس داره و این 4 تا قوس به خاطر این توی ستون فقرات هست که یک انعطاف پذیری به حرکات و دامنه حرکات انسان بدن، باعث بشه که هم شکل زیباتری داشته باشه انسان در برابر سایر حیوانات و همینطور دامنه حرکت فوق‌العاده‌ای داشته باشه. اگر که مقایسه کنین، همین 4 قوس به واسطه متحرک بودنشون با تغییر وضعیت‌هایی که توشون اتفاق میفته، خودشون میتونن زمینه ساز آسیب بشن. و در نظر بگیرین که ستون فقرات مرکز اصلی نگهدارنده کانال نخاعی ما هست و این آسیب مهره‌ای خودش میتونه همراه بشه با آسیب به نخاع و سیستم عصبی مرکزی. اگر که بخوام به شنوندگان عزیز بگم، چیزی که عمدتاً آسیب مزمن ستون فقرات رو ایجاد میکنه، وضعیت ناصحیح ایستادن، وضعیت ناصحیح نشستن و وضعیت ناصحیح خوابیدنه که به مرور زمان هم اتفاق میفته. انسانی که به مدت 20 سال عادت به درست استفاده کردن از ستون مهرهاش نداره، این خودش یک آسیب مزمن ایجاد میکنه و به مرور باعث تغییر وضعیت عضلات برای جبران اون دفرمتی ستون مهره ها میشه.
ممکنه مؤثر باشه در اینکه فرد توی فضای ورزشی قرار بگیره و نتونه تنش های اون فضای ورزشی رو تحمل بکنه و یک حرکت عادی منجر به آسیب دیدنش بشه؟
بله، 100% این اتفاق میفته. ببینید، در نظر بگیرید که ستون مهره ها طوری طراحی شده که با اون فضای بین دیسک ها قراره که فشاری که به سیستم عضلانی، سیستم اسکلتی و سیستم عصبی وارد میشه رو جذب کنه. ببینید، شما دویدن رو مثال زدین ابتدای صحبتتون. اگر که قراره که ما با دویدن نیروی از زمین به بدنمون وارد بشه و بعد در مقابل این نیروی واکنشی هم بدن تولید میکنه، هرچقدر که این جذب نیرو از طرف بدن انسان بهتر صورت بگیره، نیروی واکنشی هم که تولید کنه خب خیلی کمتر خواهد بود. مثال میزنم، شما یک راه رفتن ساده رو در نظر بگیرین، وقتی که خیلی آهسته راه میرین و یک دویدن با شتاب و پرعجله. بعد از اینکه متوقف شدین و وضعیتتون به وضعیت با ثبات رسید، من از شما میپرسم توی کدوم وضعیت احساس تنش و خستگی توی ناحیه کمرتون ممکنه بیشتر باشه؟
نسبت به میزانی که دویدی، نسبت به شرایطی که داری و خود بدن اون فرد ممکنه متفاوت بشه.
ببینین، فکر کنین که همه عوامل دیگه مساوی در نظر گرفته میشه بین دویدن و راه رفتن. اون از نظر زمان، شدت، وضعیت لباس، پوشش کفش و همه این عوامل به طور مساوی کنترل شده بین این دوتا شرایط. اگر که در نظر بگیرید اون چیزی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم، نیرویی که از طرف زمین به ساختار اسکلتی انسان وارد میشه، توی وضعیت دویدن این نیرو چند برابر بیشتر از نیرویی که توی راه رفتن ما داریم دریافت می‌کنیم. پس احتمال آسیب دیدگی وقتی بیشتر میشه که ما شدت نیرو برای ما بیشتر بشه. توی ورزش‌های پرشی، جهشی، ورزشی مثل بسکتبال در نظر بگیریم یا ورزشی مثل والیبال که با پرش‌ها و تیک‌آف‌های ناگهانی سر و کار داره، فشاری که به ستون فقرات وارد میشه خیلی بیشتر از ورزشی مثل شناست.
بله.
که مقاومت آب نگه می‌داره و نیروی جاذبه رو برای ما خونسا می‌کنه. اگر که وضعیت ستون فقرات نادرست باشه، حالا بیشتر به خاطر عادات بدنی که داریم در نظر بگیرید، در ورزشی مثل بسکتبال احتمال آسیب خیلی بیشتر از ورزشی مثل شنا میشه و توجه به ساختار صحیح برای استعدادیابی در ورزشی مثل والیبال و بسکتبال بسیار پر اهمیت تر از ورزشی مثل شنا میشه. اشتباه برداشت نشه، استعدادیابی مهمه، ولی اگر که ما روی کردمون این باشه که بدنی انتخاب کنیم که عملکرد بهینه داشته باشه، هم برای نمایش قهرمانی و هم برای عملکرد تندرستی که قرار خود ورزشکار به عنوان یادگار دوران ورزش برای خودش نگه داره، از این نظر آسیبی که توی شنا یا ورزش هایی که تحمل وزن ندارن برای ورزشکار، آسیبش خیلی کمتر از ورزشیه که با تحمل وزن همراهه و پرش ها و فرود های ناگهانی همراه داره.
بله، سیرلی خیلی ممنونم از توضیحات شما. یک فاصله کوتاه موسیقی بشنویم و برمیگردیم. شما همچنان مجله پزشکی ورزشی رو میشنوید از شبکه رادیوی ورزش. راه ارتباطی شما با این برنامه سامانه پیامکی 3306. در ادامه همچنان در حضور کارشناس محترم هستیم، سرکار خانم دکتر کاویانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و در خصوص مدیریت آسیب‌های ورزشی صحبت کردیم. و خانم دکتر، شما اشاره داشتید به تأثیراتی که ورزش‌ها میتونن روی ستون فقرات بگذارن اگر در شرایط نرمالی باشد یا نباشد. اگر نکته‌ای دارید که بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ پیامک‌های دوستان شنوندگان.
من تنها یک نکته خیلی مهمه که دوست دارم شنوندگان بشنوند و اونم اینه که ببینین، اگر که ما داریم در مورد ستون فقرات صحبت می‌کنیم، با یه ساختار استخوانی روبرو هستیم که این ساختار استخوانی یک ساختار ثابته و بدون حرکت یا حرکت‌های خیلی محدودی داره. اون چیزی که باعث حرکت‌های ستون فقرات میشه عضلات اطرافش هستند. پس اگر به طور کلی من بخوام به شنوندگان بگم، اون چیزی که مهمه توی مدیریت آسیب در قسمت ستون فقرات این نکته هست که ما اون قسمت متحرک یعنی قسمت عضلانی را تقویت کنیم که یا به خاطر ضعف عضلانی باعث آسیب شده یا کشیدگی عضلانی. در هر دو صورت اون چیزی که قابل برگشت و قابل اصلاح هست توی حرکات اصلاحی و در طب ورزشی بهش توجه میشن همون ساختمان عضلانی متحرک و قابل تغییر در برگیرنده ستون فقراته. خب ورزش های و عمدتاً اون چیزی که توصیه میکنن متخصصین حرکت اصلاحی در مورد اصلاح ناهنجاری های ستون فقرات اینه که نوع ورزش بیشتر ساختار استقامتی داشته باشه، طولانی مدت بتونه تون عضلانی رو حفظ کنه. ورزش های قدرتی کمک کننده است اگر زیر نظر مربی و متخصص تربیت بدنی طراحی بشه. ورزش هایی که بدون کارشناس طراحی میشه، شاید شنیده باشین به طور روزمره مادر من میاد به من میگه که من کمر درد دارم، اگر ناآگاه باشم فقط بهش توصیه میکنم که حرکات دراز نشست رو انجام بده بدون مطالعه عوارض و ساختار قامتی.
تجویزهای کاملا شخصی.
بله، تجویزهای کاملا شخصی چه این مورد خودش آسیب زاست و نظر متخصص کمک کننده است. به عنوان یک روی کرده کلی ورزش استقامتی که در ورزش‌هایی مثل پیلاتس، یوگا و ورزش‌هایی که بیشتر شکم و پهلو موضع هدفشون قرار میدن میتونه کمک کنه به اصلاح نواقص ستون فقرات، اما توصیه و تجویز شخصی نباید صورت بگیره و زیر نظر مربی و کارشناس حرکات اصلاحی در مواردی که این آسیب پیشرفت است باید صورت بگیره.
بله، خب خیلی ممنونم از توضیحات شما. بریم سراغ پیامک هم که دوستان از شنوندمون به سامانه پیامکی 3306 پیام هاشون رو برای ما ارسال کردند. خانم دکتر کاویانی، اولین پیام رو علی از تهران ارسال کرده و گفته که 50 ساله هست و 4 ساله که تنگی کانال نخاع داره. پزشک بهشون گفته که باید استراحت بکنن و ایشون سوالشون از شما این هست، آیا راه درمانی واسطه ورزش وجود داره یا نه؟
خیلی متشکرم از شنونده محترم که دغدغه‌شون رو به اشتراک گذاشتن. تخصصی جواب دادن این سوال احتیاج به اطلاعات بیشتری داره. من خیلی دوست داشتم که اطلاعات بیشتری بدونم اینکه کدوم ناحیه کانال ستون فقراتشون دچار تنگی شده. به عنوان اولین و مهمترین سوال هست اینکه ناحیه کمری هست، ناحیه پشتی یا ناحیه گردنی. و اون چیزی که مهمه حالا صرف نظر از ناحیه، اگر که بخوام کمک کنم به این شنونده، اینه که ورزشی که کارشناسی شده باشه 100% میتونه کمک کننده باشه. و به عنوان یک توصیه عمومی به این شنونده من پیشنهاد میکنم که حتما از ورزش به عنوان یک عامل در کنترل وزن و کاهش وزن اگر که اضافه وزن دارن استفاده کنن.
بله، ممنونم. خب پیام بعدی رو آقای خانم زاره ارسال کرده، گفته که من دوست دارم از دستام به صورت یکسان کار بگیرم، اما دست چپم خیلی زود خسته میشه و ضربان قلبم هم بالا میره، راهنمایی خواستن.
توصیه من به این سرکار خانم اینه که حتما زیر نظر یک کارشناس حرکات اصلاحی قرار بگیرن و معاینه بشن. این چیزی که ممکنه که دست چپشون زودتر خسته بشه، احتمال کایفوزیس ستون فقراتشون ممکنه که وجود داشته باشه. با حرکات اصلاحی که عمدتا عضلات ناحیه دست چپشون رو تقویت میکنه و کوتاهی های سمت راست بدنشون رو تقویت میکنه و باعث میشه که عضلات سمت راست کشیده بشه، میتونه یک کمکی بکنه به این سرکار خانم که بتونه اون وضعیت ایدئالش رو توی زندگی روزمره بهش برسه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخهایی که داشتین و امیدوارم دوستان شنونده هم که این پیام ها رو ارسال کرده بودن پاسخ خودشون رو شنیده باشن. همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش در بخش پایانی مجله پزشکی ورزشی کتابی رو تحت عنوان بدنسازی ورزشکاران جوان معرفی میکنم خدمتتون. این کتاب مواردی مثل مراحل رشد ورزشی، ارزیابی و سنجش ورزشکاران جوان، ملاحظات و اصول طراحی تمرینات انعطاف پذیری، سرعتی چابکی، قدرتی توانی و استقامتی رو به صورت کامل و جامع بررسی کرده و همینطور در خصوص تغذیه صحبت‌های خیلی خوبی داره در این کتاب و به راحتی شما میتونین با مطالعه کتاب بدنسازی ورزشکاران جوان اطلاعات خوبی در خصوص برنامه‌های تمرینی خودتون کسب بکنید. پایان برنامه دیگر از مجله پزشکی ورزشی رسیدیم و در حضور کارشناس محترم سرکار خانم دکتر کاویانی در خصوص مدیریت آسیب ورزشی به صورت ویژه با تمرکز بر ستون فقرات صحبت کردیم. خانم دکتر زمان ما به پایان رسید، ان شاءالله در فرصت‌های آتی باز هم از حضور شما بهره مند خواهیم شد. اگر نکته‌ای ندارید از حضور شما تشکر می‌کنم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، باعث افتخار من بود که در خدمت شنوندگان محترم و شما بودم و خداحافظی میکنم.
بله خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده هم با این برنامه از مجله پزشکی ورزشی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید حاصل تلاش همکارانم سرکار خانم فاطمه آقای پور صدا بردار، آقای محسن جوادی تهیه کننده، خانم دکتر کاویانی کارشناس برنامه و همینطور بنده زهرا محمود بند بود. تا برنامه دیگه همه شما خوبان را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
خب امیدوارم آن چیزی که تا به اینجا تقدیمتون شد و به خصوص همین برنامه‌ای که به اتفاق شنیدیم مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه بعد باشید.
ورزش و معماری.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان گرامی رادیو ورزش. دوستان امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. و ما مثل برنامه‌های گذشته ما در این برنامه هم قصد داریم که به معرفی و بررسی سازه‌های ورزشی چه در کشور خودمون و چه در سطح دنیا بپردازیم. از ویژگی‌های این گروه از سازه‌ها بیشتر برای شما صحبت بکنیم و امیدوارم شما هم اگر نظر و دیدگاهی راجع به این برنامه دارید حتما در زمان پخش برنامه با شماره 30000 306 سامانی پیام کوتاه شبکه ورزش ارتباط برقرار کنید، نظرها و دیدگاهاتون رو راجع به برنامه عنوان بفرمایید. اما در طول برنامه امروز هم مثل برنامه‌های گذشته همراه هستیم با جناب مهندس علی رحیمیان، کارشناس مهندسی عمران و البته از مهندسان مشاور و همکار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی. آقای مهندس رحیمیان سلام به شما، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله و خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام جناب درخشنده عزیز، خیلی خوشحالم که فرصتی مهیا شد مجدد بتونم در خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه باشم.
زنده باشید، خیلی متشکر. خب آقای مهندس، توی برنامه گذشته ظاهرا شما به نسل‌های اول و دوم سازه‌های استادیومی اشاره کردید، اونها رو معرفی کردید برای مخاطبان ما و الان رسیدیم به نسل سوم، یعنی نگاهی به سازه‌هایی که در شرایط کنونی و در حال حاضر در سطح دنیا داره اجرا میشه و طراحی. البته فکر کنم بعد نیست یه مرور داشته باشید بر مطالبی که در برنامه‌های گذشته عنوان شده و بعد انشالله وارد بحث امروزمون بشیم.
بله در خدمتتون هستم. همونطوری که شنوندگان محترم برنامه احتمالاً پیگیری کردن برنامه‌های گذشته رو و مستحضر هستن، در چند برنامه گذشته راجع به تاریخچه استادیوم‌ها و فضاهای ورزشی از در واقع قرون وسطا، قرون در واقع دوره یونان و دوره رومی ها صحبت کردیم. در برنامه گذشته یه مختصری از پیشینه صحبت‌ها رو عرض کنم خدمتتون و وارد بحث جدید بشیم. راجع به استادیوم های قرن بیستم صحبت کردیم و به سه نسل تقسیم کردیم این استادیوم ها رو، که استادیوم های نسل اول، نسل دوم و نسل سوم بودن. ویژگی های نسل اول و دوم رو در واقع عرض کردیم خدمت شنوندگان محترم. یه مختصری راجع به در واقع استادیوم های نسل سوم عرض کنم خدمت شنوندگان و وارد نسل جاری و فعلی استادیوم‌های مدرن امروزی بشیم.
بسیار
خب، بحث نسل سوم استادیوم‌ها که در دهه 1990 میلادی این استادیوم‌ها پدیدار شدن که برای در واقع ایجاد محلی مناسب بیشتر برای حضور خانواده‌ها در واقع مطرح شد. این تفاوتی بود که نسبت به نسل‌های قبلی استادیوم ها بهش توجه کردیم. در واقع اجتماعات بزرگ پررنگ شد و ملاحظات در نظر گرفته شده برای طراحی متمرکز شد روی نیازها و خواسته های خانواده ها در استادیوم.
در واقع باز هم یه مروری که وقتی میکنیم به روندی که طی شده برای سازه های استادیومی برمیخوریم به این که انگار سازه هایی که به عنوان نسل سوم میشناسیمشون به شکلی به همون قرون وسطا هم برگشتن، چون در گذشته اینطور بود که خانواده معمولا میتونست بیاد یک مجموعه در واقع ورزشی در شرکت بکنه و یک مسابقه رو یا یک رقابت رو تماشا بکنه. انگار در واقع یه نیم نگاهی هم داشتن به پیشینه سازه های استادیومی، درسته؟
دقیقاً فرمایشتون متین هست و در ابتدا واقعا با رویکرد تجمع خانواده ها و اقشار مختلف جامعه در دوران گذشته این فضاها طراحی میشد که مسابقات مختلف، نمایش‌های مختلف و اجتماعات بزرگ اجتماعی آن زمان در واقع در اون فضاها برگزار میشد. با توجه به اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاد، در واقع جنگ جهانی اول و در واقع دوره رنسانس و مسائلی که در واقع داشتیم، خب شدت و ضعف پیدا کرد و این فضاها بیشتر به نگاه سیاسی، نگاه نظامی و نگاه تجمعات، شاید با جلسه قبل عرض کردم خدمت شنوندگان، خاطرات حتی تلخی همراه شد در زمان نازی ها، ولی خب مجدد در نسل های بعدی استادیوم دوباره خانواده محور شد.
درست.
و توجه طراحان به وجود حضور خانواده ها و جذب اونها در این فضاها بیشتر شد.
درست.
از آن بازورتون که خب همونطور که همیشه ورزش کانون توجه بوده و همیشه جذابیت های خاصش رو برای خانواده ها داشته و نکته قابل توجهی که در نسل سوم استادیوم ها به وجود اومد این بود که منبع اصلی درآمد باشگاه ها تغییر کرد. یعنی با توجه به امکان حضور خانواده ها و علاقه مندیشون و امکان فروش بلیت و درآمدزایی، میشه گفت در واقع فضاهای ورزشی و استادیوم ها وارد بازار بیزینسی و تجاری جوامع شدن و نگاه ده. اقتصادی به استادیوم
بیشتر,
بیشتر
مربوط به چه دوره‌ای هست و چه دهه هایی؟
دهه 1990 میلادی.
1990 میلادی که در واقع این به صورت شکل قالب سازه های ورزشگاهی و استادیومی شد.
بله دیگه تقریبا میشه گفت سازه های مدرن ساخته شده بود و استانداردها و مبانی طراحی هم که در حال حاضر داره استفاده میشه خیلی متفاوته.